ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه 8 قوس 29 نوامبر که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. رئیس جمهور آمریکا در یک سفر اعلام نشده شب گذشته از افغانستان دیدار و با رئیس جمهور اشرف غنی در پایگاه بگرام ملاقات کرد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن گفتگو با طالبان را از سر گرفته است. قرار است دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی امروز یک راهپیمایی در کابل برگزار کند و برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق جان حداقل 33 نفر را دیروز گرفت. مشروع اخبار. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن گفتگو با طالبان را از سر گرفته است. دونالد ترامپ این مطلب را شب گذشته در پایگاه بگرام در شمال کابل گفت. او در یک سفر اعلام نشده وارد افغانستان شد و بعد از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در مراسم عید شکرگزاری با نظامیان آمریکایی در بگرام اشتراک کرد. ترامپ گفت که او به این باور است که طالبان آتش بس را خواهند پذیرفت. طالبان یک توافق می خواهند. ما خواهیم دید که اگر آنها در صدد توافق هستند، یک توافق واقعی خواهد بود. ما می بینیم. اما آنها یک توافق می خواهند. یک هفته قبل از این دیدار ترامپ از افغانستان، تبادله سه عضو مهم طالبان با دو استاد پوانتون آمریکایی آرزوی اثرگیری گفتگوی صلح را زنده ساخت. آمریکا و طالبان تقریبا از یک سال به این سو برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان با هم گفتگو داشتند، تا اینکه رئیس جمهور ترامپ این گفتگو را در ماه سپتامبر گذشته قطع کرد. این اولین بار است که ترامپ پس از رسیدن به قدرت در سال 2007 از افغانستان دیدن می‌کند. قرار است دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز یک راهپیمایی در کابل برگزار کند. ثبات و همگرایی از این راهپیمایی به عنوان اقدام بازدارنده تقلب یاد می کند. در همین حال قماندانی گارنیزیون کابل گفته است که ساحه تظاهرات چمن حضوری کابل تعیین شده است. این قماندانی از تظاهرکنندگان خواسته که از گردهمایی و تظاهرات در دیگر ساحات خودداری کنند تا در کارهای روزمره باشندگان شهر کابل مشکل ایجاد نشود. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید حدود 300 هزار رای را که این دسته آن را تقلبی میخواند از سیستم بیرون کند. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که خلاف قانون عمل نکرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری درباره پیشرفت تحقیقات در مورد ادعای سوء استفاده جنسی در مکاتب لوگر بحث و گفتگو شد. این نشست بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد. ریاست جمهوری در یک خبرنامه گفته است که در این نشست تاکید شد که این قضیه از سوی لوی سارانوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر بررسی شود و این نهادها اقدامات شان را در این خصوص با مردم شریک سازند. موسی محمودی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر اخیراً در گفتگو با شماره از رسانه‌ها از آنچه سوء استفاده جنسی از شماره شاگردان مکاتب در این ولایت خواند خبر داد. سپس او از سوی ریاست امنیت ملی در کابل بازداشت شد. نشر ویدیوی محمودی و یک همکارش به نام احسان الله حمیدی در بند امنیت ملی واکنش زیاده به دنبال داشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که محمودی و حمیدی رها شده اند و به یک جای امن انتقال داده شده اند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق جان حداقل 33 نفر را دیروز گرفت. در برخی از گزارش‌ها شمار کشته شدگان 45 نفر گفته شده. این تلفات به روز پنجشنبه پس از آن وارد شد که هزاران نفر قیود برگشت و گذار را مراعات نکردند و تعداد از آنها به هدف اشتراک در مراسم خاکسپاری دوستانشان که روز چهارشنبه کشته شدند به سرکها برآمدند. شماره از معترضان یک روز پیش هنگام در تیراندازی پلیس کشته شدند که به کنسولگری ایران در شهر نجف هجوم بردند و آن را به آتش کشیدند. با گزارش رویترز 29 تن دیروز در شهر ناصریه، 12 تن در نجف و 4 تن دیگر در پایتخت بغداد کشته شدند. تظاهرات در عراق از دو ماه به این سو در اعتراض به بیکاری، فساد اداری و ضعف خدمات عامه ادامه دارد. معترضان خواهان برکناری حکومتند و از نفوذ ایران در امور عراق خشمگین می باشند. رئیس جمهور فرانسه می گوید او روی سخن سه هفته قبل خود که گفته بود مغز ناتو مرده و از گفتگو با روسیه دفاع کرده بود استاده است. امانوئل مکرون در اوایل ماه جاری در گفتگو با مجله اکونومیست از عدم همکاری استراتژیک میان اعضای ناتو ابراز تأسف کرده گفته بود که او نبود چنین همکاری را کاهش تعهد آمریکا با این پیمان می‌بیند. این ارزیابی با واکنش اعضای ناتو روبرو شد و منشی عمومی این پیمان ینس ستولتنبرگ از صدمه رسانیدن به ناتو هشدار داد. و حزب بر سر اقتدار آذربایجان تصمیم گرفته است که پارلمان این کشور را منحل کند. این حزب همچنین از رهبر خود رئیس جمهور الهام علییف می‌خواهد که انتخابات زود هنگام برگزار کند. علی احمدوف منشی اجرایی حزب آذربایجان نوین در نشست خبری روز پنجشنبه در باکو گفت اعضای حزب آذربایجان نوین به این نتیجه رسیدند که قوه مقننه باید از دایره اصلاحات به رهبری رئیس جمهور الهام علیف بیرون نماند. آقای احمدوف افزود که برگزاری انتخابات پیش از وقت در زمینه عصری‌سازی قوه مقننه کمک خواهد کرد و روند اصلاحات اقتصادی را سرعت خواهد بخشید. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در مجله خبری بامدادی با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در پایگاه هوایی بگرام دیشب گفت که واشنگتن گفتگو با طالبان را از سر گرفته و او به این باور است که طالبان آتش بس را خواهند پذیرفت.
آنها می خواهند به توافق برسند. این یک توافق حقیقی خواهد بود. خواهیم دید. آنها خواهان رسیدن به توافق هستند.
انتظار می رود حکومت افغانستان درباره سرنوشت جنگجویان خارجی داعش که خود را تسلیم کرده اند با زودی تصمیم بگیرد. در رویدادهای منطقه انکشافات اوضاع عراق را دنبال می کنیم که از دو ماه به این سو تظاهرات ضد حکومت در آنجا ادامه دارد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از ورزشکاران فاریاب را می شنویم.
خودتان معرفی کنید.
امیدالله اکبری هستم. وزی تیم باسکلونی ولایت فاریاب.
شما بیشتر مصروفیتتان با چیست که در زندگی روزمره؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از تلاش و مصروفیت های حمیدالله اکبری بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. رئیس جمهور آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده دیشب از افغانستان دیدن کرد. دونالد ترامپ در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل گفت که آمریکا گفتگو با طالبان را از سر گرفته است. او این گفتگوها را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک نظامی آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله طالبان در کابل کشته شدند. در همین حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی در توییتر خود نوشته که با رئیس جمهور دونالد ترامپ در پایگاه هوایی بگرام ملاقات کرده است. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در سفر از پیش اعلام نشده به افغانستان رفت و با نظامیان آمریکایی در مراسم مذهبی شکرگزاری در پایگاه هوایی بگرام اشتراک کرد. ترامپ در آنجا با رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز دیدار کرد. این نخستین سفر دونالد ترامپ به افغانستان است. ترامپ در سخنرانی به نظامیان آمریکایی از آغاز دوباره گفتگوها با طالبان خبر داد. او گفت طالبان خواهان رسیدن به یک توافق هستند. آنها می خواهند به توافق برسند. این یک توافق حقیقی خواهد بود. خواهیم دید. آنها خواهان رسیدن به توافق هستند. همه خواهان آن هستند. زیرا شما وظیفه خوب را انجام می دهید. می خواهم از شما و سربازان افغان سپاسگزاری کنم. با بسیاری شما صحبت کردم و گفتید که این سربازان بسیار سخت می جنگند. رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه گفت طالبان قبلا آتش بس را رد می‌کردند، اما حالا آتش بس می‌خواهند. طالبان و آمریکا پس از 9 دور گفتگو در دوحه قطر به امضای توافقنامه صلح نزدیک شده بودند. دونالد ترامپ این گفتگوها را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که در حمله طالبان در کابل یک نظامی آمریکایی و 11 تن دیگر کشته شدند. ترامپ در بخشی از سخنرانیش از تصمیم درباره کم کردن نیروهای آمریکایی در افغانستان سخن گفت. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از رئیس جمهور ترامپ گزارش داده که شمار این نیروها به 8600 تن کاهش خواهد یافت. به اساس گزارش ها حالا حدود 13000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در توییتر نوشته است که با رئیس جمهور دونالد ترامپ در پایگاه هوایی بگرام ملاقات کرده است. پیش از سفر رئیس جمهور ایالات متحده به افغانستان، جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا گفت احتمال رسیدن به یک توافق صلح با طالبان در آینده نزدیک وجود دارد. میلی دیروز با رهبران حکومت افغانستان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. دونالد ترامپ جمعه گذشته در صحبت با شبکه فاکس نیوز گفته بود بالای یک موافقت نامه با طالبان کار میکنند.
از سوی دیگر رئیس جمهور اشرف غنی بعد از ملاقات خود با رئیس جمهور ترامپ در پایگاه هوایی بگرام در پیام توییتر خود نوشته است که در این ملاقات جانبین تأکید کردند که اگر طالبان در تعهد خود برای رسیدن به صلح مخلص هستند باید آتش بس را بپذیرند. رئیس جمهور اشرف غنی می افزاید که همچنین تأکید صورت گرفته که برای یک صلح دائمی پناهگاه‌های تروریستان در خارج افغانستان باید از بین برده شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری نیز در پیام توییتر خود نوشته است که رئیس جمهور ترامپ در این دیدار از پیشرفت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ابر مبارزه با تروریسم ستایش نموده و شکست داعش در شرق افغانستان را به رئیس جمهور غنی تبریک گفته است.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
انتظار می رود حکومت افغانستان درباره سرنوشت جنگجویان خارجی داعش که خود را به نیروهای افغان در ننگرهار تسلیم کردند در آینده نزدیک تصمیم بگیرد. در این اواخر صدها نفر از جنگجویان داعش به شمول جنگجویان خارجی خود را به دولت افغانستان تسلیم کردند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز به قربانی گرفتن ماین‌های کنار جاده در افغانستان توجه کرده است. در تازه ترین مورد به گفته اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز، 15 غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده در این ولایت جان دادند. آقای مرادی بر رادیو آزادی گفت موتر حامل این افراد چهارشنبه در ولسوالی امام صاحب با ماین به گفته او کارگزاری شده از سوی طالبان برخورد کرد. نیویورک تایمز نوشته است این غیر نظامیان راهی یک محفل عروسی در ساحه تحت کنترل طالبان بودند که انفجار ماین بستگانشان را به عزاداری نشاند. روزنامه می نویسد این رویداد نشان می دهد که فاصله میان خوشی و غم در زندگی افغانی چقدر کوتاست. روزنامه به نقل از عزیز رحمان 40 ساله که مادر، همسر، خواهر و 5 فرزندش را در این رویداد از دست داده می نویسد برای تمامی آنها لباسهای نو خریده بود. به نوشته روزنامه رحمان به خاطر خانوادهش زار زار می گریست. روزنامه نوشته است ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است جنگجویان این گروه در مورد بمبگذاری چهارشنبه تحقیق می کنند. روزنامه می نویسد با گسترش دامنه جنگ شمار قربانیان غیر نظامی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار جاده طالبان و نیز حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی و افغان بیشتر شده است. نیویورک تایمز نوشته است مواد انفجاری یکی از بزرگترین عوامل تلفات غیر نظامیان در افغانستان است. روزنامه به نقل از سازمان ملل متحد نوشته است در سال 2018 تقریباً 400 غیر نظامی در نتیجه انفجار این مواد کشته شدند. روزنامه فارسی اندپندنت مطلب را زیر این عنوان نوشته است. تلاش دقیقه 90 ملا برادر در جستجوی همپیمانان بیشتر. روزنامه می نویسد ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در ادامه این تلاش به ایران رفت و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. طالبان می گوید اکثرا برای بحث در مورد روند صلح افغانستان به کشورهای منطقه سفر می کنند و ملا برادر سه‌شنبه با ظریف در باره مسائل مربوط به همین روند گفتگو کرده است. نویسنده مطلب می نویسد یک زمان ایران با طالبان به شدت خصومت داشت، اما حالا به این گروه دست دوستی داده و همراهش ارتباط دارد. در ادامه آمده است ایران حتی برای طالبان در قلمرو این کشور کمپ‌های آموزشی ساخته و هر از گاه این گروه را کمک مالی و تسلیحاتی می کند. روزنامه می نویسد طالبان در بدل دوستی با ایران داعش را در غرب افغانستان سرکوب کرده و به حضورش پایان داده است. وزارت دفاع ایالات متحده حدود 10 روز پیش گفت که ایران برخی از گروه های حراس افغان در شرق میانه و نیز طالبان را تمویل می کند. روزنامه فارسی اندپندنت به نشست بین الافغانی برنامه ریزی شده در پیکنگ اشاره کرده نشسته که به گفته طالبان بنابر مخالفت این گروه با چگونگی گزینش اشتراک کننده های آن از سوی حکومت افغانستان به تعویق افتاده است. گروه طالبان فهرست اشتراک کننده ها از جانب افغانستان را دولتی خوانده است. بنوشته روزنامه این گروه در تلاش است تا طرف ها و احزاب گوناگون در روند صلح اشتراک کنند.
انتظار می رود حکومت افغانستان درباره سرنوشت جنگجویان خارجی داعش که خود را به نیروهای دولتی در شرق افغانستان تسلیم کردند در آینده نزدیک تصمیم بگیرد. صدها جنگجوی داعش با خانواده هایشان به تازگی در ولایت نینگرهار تسلیم شدند. شهروندان خارجی نیز شامل آنها هستند. صدار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان درباره سرنوشت صدها جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش که اخیراً در ولایت ننگرهار تسلیم شدند، به زودی تصمیم اتخاذ خواهد کرد. این را محمد کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان دیشب پس از آن به رادیو آزادی گفت که یک روزنامه هندی گزارش داد شماری از شهروندان هند که در افغانستان در کنار داعش جنگیدن ممکن به هند تسلیم داده شوند. آقای حقمل مشخصاً در این باره تفسیر نکرد، اما گفت که در مورد برخورد با جنگجویان تسلیم شده داعش در آینده نزدیک تصمیم گرفته خواهد شد.
در اواخر چیزی بالاتر از 600 داعشی و فامیل هایشان به نیروهای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم شدند. کار روی چگونگی برخورد قانونی با اینا جریان داره. چیزی که ما تا به حال گفته میتونیم این است که اینا از کشورهای مختلف هستند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه با این که در مورد از اینا چی تصمیم نهایی اخذ میشه در آینده اطلاعات خود با شما شریک خواهد ساختند.
روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند به روز پنجشنبه گزارش داد که از میان جنگجویان تسلیم شده داعش در افغانستان 13 تن آنها شهروندان هند هستند. این روزنامه گفته که افغانستان این شهروندان هند را شاید به این کشور تسلیم کند. با گزارش اکونومیک تایمز این کار بر بنیاد موافقتنامه استرداد صورت می‌گیرد. مقام های افغانستان و هند این موافقتنامه را در سال 2016 در دهلی نو امضا کردند. سند این موافقتنامه به روز یکشنبه این هفته میان ادریس دوان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وینی کمار سفیر هند در کابل مبادله شد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید در میان اضافه از 500 تن از جنگجویان داعش که اخیراً در این ولایت تسلیم شدند، شهروندان پاکستان، ایران و برخی کشورهای دیگر حضور دارند. آقای خوگیانی شب گذشته به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت. تا حال حدود 1000 تن از افراد مسلح داعش و اعضای خانواده هایشان شامل زنان و کودکان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. از این میان بیش از 500 تن جنگجویان داعش هستند و شهروندان تقریبا ده کشور شامل آنها می شوند که بسیاریشان شهروندان پاکستانند. ایرانی، ترک، اردنی و شهروندان برخی از کشورهای دیگر نیز در میانشان حضور دارند.
رئیس
جمهور محمد اشرف غنی به روز سه‌شنبه هفته گذشته در سفر به ولایت ننگرهار از شکست داعش در این ولایت سخن گفت. آقای غنی افزود زنان و کودکان جنگجویان پاکستانی داعش که در ننگرهار تسلیم شده اند به حکومت پاکستان نه بلکه به بستگانشان سپرده خواهند شد. نگرانی درباره تحرکات داعش در افغانستان پابرجاست و این گروه هنوز هم یک تهدید جدی در این کشور پنداشته می شود. جنگجویان وابسته به داعش در اوایل سال 2015 در امتداد مرز افغانستان و پاکستان زیر نام ولایت خراسان اعلام موجودیت کردند و چند بعد به برخی از مناطق ننگرهار از جمله ولسوالی اچین سرازیر شدند. این گروه تا حال مسئولیت چندین حمله مرگبار در مناطق مختلف افغانستان به شمول پایتخت کابل را پذیرفته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقامات محلی غور می‌گویند هنوز هم خطر فروپاشی منار جام وجود دارد. این مقامات از حکومت مرکزی خواستار بودجه برای استحکام این منار و به یک واحد خاص پلیس حفاظت از آبدات تاریخی شدند. منصور خسرو از فیروزکو گزارش می‌دهد.
منار تاریخی جام غور در ماه جوزای امسال با آمدن سیلاب‌ها در لبه تخریب شدن قرار گرفت و این کار نگرانی جدی فرهنگیان را برانگیخت. پس از آن حکومت ویونسکو تعهدات برای استحکام‌کاری این منار کردند، تعهداتی که تا اکنون عملی نشده‌اند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت غور به رادیو آزادی میگوید به دلیل تهدید بلندی امنیتی در سایه منار جام آنان تا اکنون نتوانستند هیچ کاری برای حفاظت از این بنای تاریخی انجام دهند. آقای آریاپور میگوید اگر در این باره کار صورت نگیرد در فصل تازه آبخیزی احتمالاً این منار فرو خواهد ریخت.
ما به همون زمان به همون شرایط سخت فقط توانستیم در روزایی که باران میمد و همه روز سیلم در جریان بود توسط 200 الی 300 نفر نیروی بشری فقط ما توانستیم همین پس دوباره همین مسیری دریاچه‌ای که از طریق جام می آید که سیلاب پر شده بودی را پاککاری کردیم، کانال باز شده. اما متاسفانه از همون وقت تا به حال ساحه منار جام از امنیتی کافی برخوردار نشد. نگرانی بسیار زیاده داریم ما اگر به این منوال سیلاب ها بیاید تویست که خطر بسیار جدی داره و احتمال فروپاشی و سقوط منار بالاست.
رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت غور می گوید برای تأمین امنیت سایه منار جام از وزارت امور داخله خواستار اختصاص یک واحدی ویژه پلیس حفاظت از آبدات تاریخی یا قطعه 012 شده است، اما تا اکنون پاسخ در نیافته است. در این حال محمد امین نمزه فرمانده پلیس غور میگوید که آنان یک واحدی ویژه پلیس 012 را برای حفاظت از این آبدات تاریخی در سایه منار جام دارند. با این حال عبدالحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ تمامی آمدگی ها را برای استحکام کاری کهن‌ترین منار خشتی جهان روی دست دارد. او از وزارت امور داخله و دفاع ملی میخواهد که برنامه ای را برای تامین امنیت ساحه منار جام روی دست گیرند تا آنان بتوانند کار را برای حفاظت از این منار انجام دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. در برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق حداقل 33 نفر دیروز جان باختند. از این میان دست کم 25 تن صرف در شهر ناصریه کشته شدند. تظاهرات در عراق در اوایل ماه اکتبر در اعتراض به بیکاری، فساد اداری و ضعف خدمات عامه آغاز شد. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
مردم در عراق دیروز یک روز خونین دیگر را پشت سر گذاشتند. گزارش ها می رسانند که در نتیجه برخوردها میان نیروهای امنیتی عراق و تظاهرکنندگان ضد حکومت ده ها نفر به روز پنجشنبه کشته شدند. بیشترین تلفات در شهر ناصریه وارد شده، جایی که نیروهای امنیتی به هدف پاکسازی دو پل از وجود تظاهرکنندگان تیراندازی کردند و از گاز اشکاور استفاده کردند. در این مورد به نقل از منابع صحی و امنیتی گزارش داده شده. به گفته این منابع، مظاهرچیان در این شهر یک دفتر پلیس را آتش زدند. از تیراندازی در پل احرار بغداد نیز خبر داده شده و به اساس گزارش این تیراندازی هنگام صورت گرفت که معترضان کوشش کردند وارد منطقه سبز بغداد شوند. در این منطقه پارلمان عراق و ساختمان‌های ادارات حکومتی موقعیت دارند. 4 نفر در بغداد و 4 تن دیگر در شهر نجف کشته شدند. یک روز پیش از این معترضان خشمگین کنسولگری ایران را در این شهر آتش زدند. وزارت خارجه ایران بغداد را به کوتاهی در حفاظت کنسولگریش متهم کرده و خواستار اقدام قاطع در برابر حمله کننده ها شده است. وزارت خارجه عراق حمله به کنسولگری ایران را محکوم کرده. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق صبح دیروز به فرماندهان اردو دستور داد که به هدف برگشت امنیت و نظم نیروهای بیشتر به ولایت‌های ناآرام اعزام کنند. مهدی در این حال جنرال جمیل شماری فرمانده نظامی را برکنار کرده است. از اوایل ماه اکتبر به این طرف شمار تلفات در جریان تظاهرات در عراق به حداقل 350 نفر می رسد. هزاران تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات در این کشور در اعتراض به بیکاری، فساد اداری و ضعف در عرصه خدمات عامه برانداخته شده.
دوستان عزیز، قبل از این که در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن گفتگو با طالبان را اثر گرفته است. دونالد ترامپ این مطلب را شب گذشته در پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل گفت. قرار است دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز یک راهپیمایی در کابل برگزار کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری درباره پیشرفت تحقیقات در مورد ادعای سوء استفاده جنسی در مکاتب لوگر بحث و گفتگو شده است. برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق جان حداقل 33 نفر را دیروز گرفت. رئیس جمهور فرانسه میگوید او روی سخن 3 هفته قبل خود که گفته بود مغز ناتو مرده و از گفتگو با روسیه دفاع کرده بود استاده است. و حزب بر سر اقتدار آذربایجان تصمیم گرفته که پارلمان این کشور را منحل سازد. این حزب همچنین از رهبر خود رئیس جمهور الهام علییف میخواهد که انتخابات زود هنگام برگزار کند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
خودتان معرفی کنید.
امیدالله اکبری هستم، عضو تیم بازیکنان ولایت فاریاب.
شما بیشتر مصروفیتتان با چیست که در زندگی روزمره تان؟
اولا مصروفیت ما بیشتر با بالای درس خود است که درس خود بیشتر میخوانم و بعدا 50-50 ورزش زندگی خود با درس با ورزش سفری میکنم.
در کجا درس میخوانی خودت؟ در مکتب یا در پنج؟
مکتب، فعلا مکتب است.
صرف چند هستی؟
صرف 11.
در کدام اوقات بیشتر ورزش میکنی؟
من اوقات بیشتر بعد از نماز صبح که آب و هوای فاریاب بهترین آب و هوا رو داره ورزش میکنم و بعد از نماز دیگر تا الا شام.
علاقه با بازیکن رانی است؟
بیشتر.
بر مسابقات هم اشتراک کردی؟
مسابقات داخل اشتراک کردیم، ولی داخل فاریاب، ولی در مسابقات نه، به خاطر یک رکاب زنی که دیروز از کابل آمدیم طرف جلال‌آباد، از کابل و پروان غزنی میدان ورده چندین ولایت رکاب زنی داشتیم، اونجا بودیم.
خودت توانایی چقدر داری که در بازیکن رانی در مسابقات اشتراک بکنی؟ مقام چندم میتونی بگیری؟ حرف میزنی؟
از ما به خاطر بچهای بیشترین ولایتایی که در سطح افغانستان میگن، ما نخبگان افغانستان هستیم، رفتیم دیدیم، ما دلپوری خوب داریم که فاریاب بچهای فاریاب در مرکز در ولایت ها برن بهترین درخشش دارن، چون که بچهای دیگه ولایت ها دیدیم که شاید اگر ما یک ما تمرین کنیم از اونا بیشتر بریم مقام اول از سطح افغانستان بگیریم.
خودت چند سال است که با این ورزش سر کار داری؟
ما تقریبا 4 سال میشه.
چند سال هستی؟
19 ساله. ما به جوانان اولا پیام می است که درس خدا بخونن. افغانستان فعلا به نسل دانشمند و درس خواندن نیاز داره و بعدن به ورزش کار.
با صحبت‌های حمیدالله اکبری، یک تن از ورزشکاران فاریاب در پروگرام رنگ‌های زندگی، می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، من